بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد سوم.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 68. درباره حج. می دانیم که محور مراسم حج خانه کعبه است و خانه کعبه هم تجدید بنای خانه هاجر به دست ابراهیم بود و مابقی مراسم حج نیز جملگی اجرای تئاتر کل واقعی هجرت این کنیزک به بیابان برهوت و خالی از سکنه عربستان و ماجرایی که بر سر او و کودکش اسماعیل آمد می باشد. یک زن و شوهر و یک کودک شیرخواره، کل معنا و ماهیت و علت تاریخی خانه کعبه و مراسم حج است. پس از پیروزی این سه نفر در امتحان الهی، حضرت ابراهیم به دستور خدا و با کمک اسماعیل و هاجر منزل را تبدیل به خانه خدا کردند، یعنی خانه بشر به ناگاه خانه خدا شد. ظاهر واقعه این است که ابراهیم پیامبر خدا بود و از همسرش سارا بچه دار نمی شد و هر دو پیر شده بودند. به امر و اراده خدا، ابراهیم با کنیز خانگی یعنی هاجر ازدواج کرد و هاجر باردار شد به اسماعیل. سارا تا به تحمل این وضع را نداشت، حتما از سر حسادت زنانگی. و زندگی هاجر در آن خانه غیر قابل تحمل بود برای همه اعضای خانه. ابراهیم به امر خدا هاجر را از سرزمین فلسطین به عربستان برد و در بیابانی که نه حیات و نه آب و نه آدمی زادی بود رها کرد و گفت: پروردگارا، همسر و کودکم را به امید تو در این بیابان مرگزا رها می کنم. و رها کرد و پشت سر خود را هم نگاه نکرد. از همین جا معلوم می شود که ابراهیم پیامبر خطرناکی بوده است و اصلا ترحم و مروت در وجودش مرده و گویا دل در سینه‌اش سنگ شده و مبدل به شقی‌ترین بشر تاریخ گردیده است. آیا براستی بشری سنگ دلتر و شقی‌تر از این در تاریخ می توان یافت؟ هرگز. شقاوت نرون و تیمور لنگ و چنگیز و هیتلر کجا و شقاوت ابراهیم کجا؟ چه کسی با زن حامله و پا به ماه خود چنین کرده است که ابراهیم کرد؟ کنیز جوانی که تمام عمر در خانه ابراهیم خدمت کرده بی هیچ مزدی و بعد همسر این پیر مرد شده در مقابل چشمان آن هبوی پیر و به او در اوج نومیدی پسری داده است و حالا با کودک شیرخوارش در کبیر مرگباری که جز مار و عقرب پیدا نمی شود به امان خدا رها شده است. بی سرپناهی، بی قطره آبی و بی لقمه نانی. آیا آدمی حاضر است که با شقی ترین دشمن خود هم این معامله را بکند و این گونه بخواهد او را محکوم به مرگ نماید؟ حتی فرعون با موسی تا این حد شقاوتبار رفتار نکرد و به موسی توشه‌ای از غذا داد و او را در کبیر سینا رها کرد. تازه موسی مردی عاقل و دانشمند و تنومند و زیرک بود و راه خروج از بیابان را می دانست و زن و ضعیف نبود و کودک شیرخواره‌ای هم به همراه نداشت. پس بهتر است که ابراهیم را اصلاً پیامبر ندانیم تا بهتر بتوانیم او را به عنوان یک بشر درک نماییم. پس به عنوان بشر بی‌رحم‌ترین و سنگدل‌ترین و بی‌عاطفه‌ترین بشری است که تاریخ گزارش کرده است. حالا اگر مقام پیامبری را هم به او بیفزاییم، وضع و جرم او بسیار هولناک‌تر می‌شود، زیرا پیامبران به لحاظ سنت تاریخی مهربانترین و رؤوفترین و دلسوزترین بشر نسبت به دیگران بودند و مظهر رحمت خدا بر بشرند. پس این تضاد هولناک را چگونه حلش کنیم؟ چگونه است که رؤوفترین انسان به ناگاه مبدل به شقیترین انسان شده است، آن هم نسبت به کنیزکی معصوم که درد و ضعف بارداری و زایمان ضعف زنانگی او را به اوج رسانیده است و این همه در حق ابراهیم ایثار کرده است که زنش شده با حبوی پیر و بسیار بد اخلاق. و آرزوی ابراهیم را در اوج نومیدی و کهولت برآورده ساخته و به او پسری ارزانی داشته است. پس رعوفترین انسان تاریخ یعنی ابراهیم که رحمت و محبت و عطوفت او در کل زندگیش قبل و بعد از نبوتش به ثبت رسیده است، در رابطه با کسی که بیشترین لطف و محبت را به او کرده است، این همه بیرحمی و شقاوت غیر قابل تصور نموده است. پس بیرحمی و شقاوت و قهر مطلقه و غضب کاملی که در اینجا وجود دارد بین دو تا انسانی است که مظهر عالی ترین رحمت و لطف هستند نسبت به هم دیگر. پس این واقعی کاملا استثنایی است و فوق منطقی. البته معلوم است که ابراهیم به زور و با فریب هاجر را از فلسطین تا عربستان این همه راه نیاورده است و به هر حال هاجر با او همراهی و موافقت کرده است تا با کودکش تن به این سرنوشت بسپارد. در واقع این امتحانی بود که بر ابراهیم و هاجر معلوم و مسلم و معین گردد که خدا کافی است و این بوته ای امتحان عملی این شعار بوده است. یعنی اثبات عملی لا اله الا الله. برای همین است که ابراهیم را نخستین مسلمان نامیدند. یعنی نخستین بشری که به طور کامل تسلیم خدا شد و به طور کامل خدا را باور کرد و یقین یافت که خدا کافی است. ولی ابراهیم خودش هنوز در کوره این امتحان نیفتاده است، بلکه هاجر است که مورد امتحان است و ابراهیم شاهد بر این امتحان. و امتحان عملی ابراهیم سالها بعد واقع گردید و آنگاه که اسماعیل نوجوانی رشید و بالغ گردید و قرار شد که به دست پدرش ذبح شود. پس معلوم است که هاجر در این امتحان مقدم تر است و از ابراهیم نه تنها کم ندارد بلکه بیش دارد. به همین دلیل خانه کعبه واقع در خانه زیستن هاجر بوده است نه ابراهیم. پس خانه هاجر است که خانه خدا شده است نه خانه ابراهیم. ابراهیم فقط آن را تجدید بنا نموده است. و به هر حال هنگامی که از طرف خداوند به ابراهیم دستور داده شد که آن محل را خانه خدا بنامد، که ابراهیم هم امتحان ذبح پسر را از سر گذرانیده بود. پس هم ابراهیم و هم هاجر و هم اسماعیل امتحان را پس داده بودند. امتحان خدا کافی است، یعنی لا اله الا الله. و باید بدانیم که ابراهیم سالها قبل از واقعی هجرت هاجر و ذبح اسماعیل امتحان جان خود را در ماجرای وارد شدن بر آتش نمرود پس داده بود. پس این واقعی تبدیل خانه بشر به خانه خدا نتیجه امتحان از جان گذشتن نبود، بلکه از دل گذشتن بود که هزاران بار شاق تر است و ابراهیم دو بار دل خود را زیر پا نهاد برای خدا. یکی در رها کردن هاجر و اسماعیل در بیابان و دیگری در ذبح اسماعیل. هاجر نیز امتحان جان خود را داد و دل خود را در رابطه با جان فرزند شیرخوارش زیر پا نهاد و یک بار هم در رابطه با ذبح پسرش به دست پدر. پس هاجر تمام مقامات ابراهیمی را به دست آورد و او نیز اولین زن مسلمان کامل در تاریخ است و در امتحان لا اله الا الله کامل شده است و فارغ التحصیل. و از این روز که خانه هاجر خانه خدا شد و قبلگاه مسلمانان و مسلمانان بر دور خانه هاجر چون بت میچرخند و گویا خدا در درون آن خانه نشسته است. و اصلا گویا خدا همان خانه است، نه این که آن خانه خداست، بلکه خانه خداست، خانه هاجر. پس معلوم می شود که ابراهیم عاشق خدا بوده است و فقط از قدرت چنین عشقی است که می توان بر همه عشقهای دیگر فائق آمد و کل خیش را فدای آن عشق نمود، حتی خود عشق را فدای عشق کرد به امر عشق. و ابراهیم در امر ذبح اسماعیل در واقع عشق را فدای عشق کرد به امر عشق. و این است عشق کامل و اسلام کامل. زیرا در جریان وحیی که به ابراهیم شد تا اسماعیل را ذبح کند، آن هم در خواب وحی شد که کلی نیاز به تعبیر و تفسیر دارد و جای بسیار تردید است. ابراهیم اصلاً در ماهیت وحی بودن آن خواب و آن امر تردید کرد و پنداشت که شاید این القای ابلیس بوده است، زیرا هیچ دلیل منطقی و سنت تاریخی و علت شرعی و عقلی و وجدانی در سیر نبوت‌ها چون این امری را تصدیق نمی کرد و بلکه همه دلائل عقلی و سنتی و شرعی چون این امری را تکذیب و انکار می کرد. تا قبل از ابراهیم حتی حکم قصاص بر حق و قتال بر علیه ستمگران و دشمنان دین به هیچ پیامبری نازل نشده بود تا چه رسد قتل ناحق، آن هم قتل پسر رشید و مؤمن و عارفی که در زیر تیغ پدرش میگوید بابا جان خیالت راحت باشد، این امر خداست و من کاملا راضی هستم و سرم را از تنم جدا کن. چون این رشادت و اسطوره‌ای واقعی از جسارت را آیا در هیچ قصه و افسانه‌ای هم میتوان پیدا کرد؟ به راستی که این وقایع به کلی هر افسانه محالی را مسخره کرده است و بر تارک همه افسانه‌های تاریخ نشسته است و میگوید فقط یک چیز است که محال است و آن این که چیزی محال باشد. و به راستی که افسانه های شاهنامه فردوسی چه بیرنگ و مضحک است در مقابل این واقعه. واقعی که 72 مذهب و ملت تصدیقش می کنند حدود 4000 سال قبل از افسانه های شاهنامه واقع گردیده است. می دانیم که پیامبران خدا سفیر رحمت او به سوی خلق می باشند. و ابراهیم به نهایت نزدیکی به خلق رسید، یعنی کمال رحمت خدا را به خلق رسانید و این یک نقطه عطف در تاریخ نبوت است و مقامی است که برای پیامبران قبل از ابراهیم پیش نیامده بود. و حالا ابراهیم که به غایت نزول رسیده بایستی بازگردد به سوی خدا، یعنی انا لله به کمال رسیده و حالا نوبت و انا الیه راجعون است، یعنی نوبت رجعت از خلق به سوی حق، یعنی دل کندن از خلق. و این است علت سیمای شقاوت‌بار و منحصر به فردی که از ابراهیم نسبت به خلق، آن هم عزیزترین خلق یعنی همسر و پسر، آشکار می شود. و به ناگاه کمال رحمت تبدیل به اشد غضب و قهر می گردد و این رجعت همان وادی امامت است. و می دانیم که طبق کلام قرآن ابراهیم نخستین پیامبر و انسانی است که به مقام امامت رسید و هاجر و اسماعیل فقط به خاطر اینکه همسر و پسر ابراهیم بودند عزیزترین خلق برای ابراهیم محسوب نمی شدند، بلکه به این دلیل که واقعاً به لحاظ ارزش‌های انسانی هم عزیزترین خلق خدا بودند و ابراهیم مسلماً تبعیض غریزی و فیزیکی برای کسان خود قائل نبود و این امتحانات را قبلاً پس داده بود. و به دلیل کشف وادی و مقام امامت است که ابراهیم را کاشف و فاتح اسلام محمدی می‌دانیم. طبق کلام قرآن در واقع می شود گفت که نبوت به لحاظ باطنی و تکوینی در ابراهیم ختم شد و ختم این واقعه بر بشریت چند هزار سال دیگر به طول انجامید تا با آن آشنا شده و امامت انسان را تجربه و درک نماید. برای همین است که در قرآن آمده است که ای پیامبر بگو که من پیرو دین ابراهیم هستم و دین جاویدی نیاوردم و آمده ام تا دین عیسی و موسی را یادآوری کنم. همانطور که طبق قول قرآن قیامت یک روز است در حقیقت امر. ولی اثر رحمت خدا به اندازه 50,000 سال طویل شده و مهلت را بر بشر بیشتر کرده است. برای همین است که در روایات داریم که محمد صلی الله به لحاظ سیما عین ابراهیم است و در حقیقت هموست که یک بار دیگر آمده تا مهلت را تمام کند. مهلت نبوت را. برای همین است که علی علیه السلام را پرچمدار قیامت نامیده است، یعنی پرچمدار کاروان رجعت به سوی خدا، یعنی پرچمدار عرصه قهر و غضب نسبت به دنیا و دنیا پرستان، غضب و قهر نسبت به ماده و مادیت جهان. مسئله این است که بسیاری از بقایع اساسی پس از وقوعش نیاز به ده‌ها و صدها و هزاران سال وقت دارد تا مردم باورش کنند. مردمان مرگ را که واقعی عینی و فیزیکی است و مرتباً در جلوی چشمان آنها رخ می‌دهد، عموماً باور ندارند و شوخی می‌پندارند. پس خانه کعبه که خانه حاجر است، ولی خانه خدا نامیده شده است، به زبان خود خدا، مظهر قهر و غضب انسان نسبت به مادیت وجود خیش است و مظهر ستلاقی کردن دنیاست که ذکرش رفت. و این قهر و غضب که صورت بیرونیش نسبت به خلق است، صورت درونیش نسبت به خیشتن است و قهر و غضب مطلق نسبت به دل خیش است و نبردی کامل با تمامیت عاطفه خیش است و به مثابه خود براندازی کامل است در مقابل خدا و ختم نمودن نبوت است در خیشتن و در رابطه با خلق. پایان ارشاد و ابلاغ و عطوفت و مسئولیت نسبت به دیگران و آغاز امامت. پس خانه کعبه مظهر ختم نبوت و آغاز امامت است. امامت یعنی چه؟ یعنی مقام جانشینی انسان و خدا، خدا بر جای انسان و انسان بر جای خدا، یعنی واقعه توحید. برای همین است که علی علیه السلام هم در خانه کعبه متولد می شود که نخستین امام کامل است، بشری که از خانه خدا بیرون می آید، یا خدایی که از خانه اش بیرون می آید در صورت بشری. و این همان مقصود خدا از خلقت آدم است که محقق شده است، خلیفه خدا، انسانی که اسطوره قهر و غضب نسبت به دنیا و دنیا پرستان است، علی. و به همین دلیل خداوند در حدیث معراج خطاب به پیامبرش می فرماید علی خانه من است. پس خانه خدا همان وجود امام زنده است. پس هر که بتواند دنیا را ستلاقی کند امام است و خانه اش هم خانه خداست. و تغییر قبله در زمان پیامبر واقعی بود که این امر را معلوم سازد که قبله هم مرتباً در حال تغییر است و بسته به این است که امام کجا باشد. همانطور که امام حسین مراسم حج را رها کرد و کربلا قبله شد، همانطور که قرآن می فرماید هرگاه که عده‌ای از مؤمنان بخواهند دین خود را خالص کنند و خدا را خالصانه بپرستند، برایشان معبدی خاص قرار می‌دهیم. هر جایی که محل تحقق لا اله الا الله و خدا کافی است باشد، بیت الله است که در آنجا جز خدا حرام است. حال ممکن است سؤال شود که آیات مربوط به حج در قرآن چه می‌شود؟ پاسخ ما این است که این آیات عبادی و از فروع دین هستند و مثل بسیاری از آیات احکامی منسوخ شدنی می باشند و این امر در قرآن هم ذکرش رفته است و هر امامی برخی از این آیات را منسوخ می کند و آیات محکمات را زنده می سازد، همانطور که امام حسین نخستین کسی بود که آیات مربوط به حج را منسوخ نمود و به همین جرم کافر و مرتد نامیده شد و تحت عنوان همین جرم حکم قتلش صادر شد و قتلش شرعی قلمداد گردید. و مطلب دیگر این که در قرآن از بیت الله الحرام بسیار یاد شده است و هرگز کسی نمیتواند بگوید که تعین و مصداق آن فقط و فقط خانه کعبه و مکه است. یعنی هرگز چنین دلیلی در خود قرآن موجود نیست و اگر منظور فقط خانه کعبه و مکه می بود، خداوند حتی ذکر می فرمود و خداوند از تکرار اکراهی ندارد، همانطور که بسیاری از آیات و موضوعات تکرار شده اند. و چون مولای رومی امام زمانش یعنی شمس تبریزی را درک نمود، فرمود ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ معشوق همینجاست، بیایید، بیایید. یعنی این مراسم حجی که امروز صورت می‌گیرد یک عمل غیر شیعه و غیر امامیه است و در واقع غیر اسلامی است، ولذا نتیجه‌اش همین است که شاهدیم، زیرا ماهیتاً حج ابراهیمی و اسلامی و امامی نیست. ولی مراسم حج به عنوان یک واقعیت جاری بدان معناست، همانطور که اکثریت مسلمانان هنوز به عرصه کمال دین محمد صلی الله که همان امامت است نرسیدند، یعنی واقعه ختم نبوت را درک و تصدیق نکردند، پس باید به این مراسم ادامه دهند همانطور که می دهند. و می دانیم که امام حسین قربانی این مراسم شد، ذبح شرعی. و روی گرداندن امام حسین از این مراسم بود که تبلیغات دستگاه اموی را هزاران بار تشدید نمود و توجیه کرد و از هزاران مؤمن قسم خورده و بیعت نموده با امام، به ناگاه فقط انگشت شماری باقی ماند. آنچه که به عمر سعد و شمر، این کعبه پرستان حرفه‌ای، این شهامت و رضایت وجدان را داد تا سر امام را از تنش جدا کنند و سپس روی به خانه کعبه نماز شکر هم بخوانند، همین قداست خانه کعبه بود که حاصل عدم فهم حق امام بود. عدم فهم این حقیقت که وجود امام خود بیت الله است و قبله همان وجود امام است. از این دیدگاه بهتر میتوان معضل حج و حاجی و فرهنگ مربوط به این معضل را درک نمود و اینکه یک حاجی واقعی به معنای حجت دیده همان امام دیده است، زیرا امام همان حجت خدا بر روی زمین است. آنکه امام حی ندارد مجبور است که به خانه کعبه اکتفا کند و چاره‌ای هم جز این ندارد، همانطور که علی علیه السلام خود را قرآن زنده می نامید. در واقع کعبه زنده و قبله واقعی هم همان امام است. پس به وضوح می توان درک کرد که همه کسانی که امام زنده ندارند و خانه کعبه را می پرستند بالقوه امام کش هستند، اهل کوفه. اسلام واقعی و کامل همان امام پرستی است، نه کعبه پرستی. آن هم امام زنده و نمرده. این همان درسی است که خانه کعبه به ما می آموزد. فرق بین تسنن و تشیع نیز جزی نیست. کسی که امام زنده ندارد و به او اقتدا نمی کند، در نفس عمل هنوز یک امامیه و شیعه واقعی نشده است و حداکثر یک مسلمان سنی است. یعنی اسلامش هنوز محمدی نیست و به ختم نبوت نرسیده است و لذا هنوز مقلد است و نه مرید یا شیعه. سنی یعنی مقلد سنت زندگانی پیامبر و شیعه یعنی مرید امر امام زنده. امامان ما قربانی مقلدان آداب و رفتار رسول بودند. به همین دلیل ملا صدرا مسئله تقلید را غیر شیعه می دانست و به همین خاطر عمری را در تبعید گذراند. درباره تسلیحات. از موقعی که قابیل با قطعه سنگی بر سر برادرش کوفت و او را کشت تا به امروز که بشر می تواند در اتاق دربسته‌ای و با فشار دکمه‌ای در آن سوی جهان میلیون‌ها نفر را نابود کند، هرچند که زمان بسیار طولانی می گذرد، ولی هنوز هم در بسیاری از سرزمین‌ها آدم‌ها به وسیله چوب و سنگ و مشت به قتل می رسند. همان موقع هم وقتی که قابیل با ادابت با برادرش رسید، در ذهنش آرزوی نابودی حابیل را داشت و دلش می‌خواست حابیل را خرد و خاکشیر کند و غبارش را هم برباد دهد. بنابراین اندیشه بمب اتمی همان موقع هم در ذهن قابیل وجود داشته و فقط ساخته شدنش مدتی به تعویق افتاده است. بنابراین از عصر حجر تا عصر اتم به لحاظ معنا و ماهیت هیچ تغییری در نفس بشری رخ نداده است، فقط تغییراتی در ابزار نابود سازی پدید آمده است و کل تاریخ بشری را بدین لحاظ میتوان مدت تبدیل اندیشه به فعل دانست. اندیشه نابودی کامل تا واقعه نابودی کامل. پس از این لحاظ میتوان تاریخ را همانا تاریخ روش‌های نابودسازی بشر به دست یکدیگر دانست، از نابودی ناقص و نیمه کاره تا نابودی کامل و تمام عیار. نابودی در معنای کامل کلمه اش به مفهوم نیست کردن چیزی است، به گونه ای که هیچ اثری از آن در جهان باقی نماند و گویی که هرگز نبوده است. و گویا قابیل در طول تاریخ همواره در صدد راه و روش و ابزاری برای نابودی کامل حابیل بوده است. از عصر حجر تا عصر اتم به مانند عصر عصا تا عصر اژدها است. همانطور که بمب اتم هم حاصل دستیابی به عنصر نخستین سنگ است، پس همانطور که اژدها از نفس عصا بود، اتم هم از نفس سنگ برآمده است. و اینها همه از خواص دست انسان است. عصا در دست موسی که از تبار حابیل است تبدیل به اژدها شد و نفس عصا آشکار گردید و سنگ هم در دست دانشمندان فیزیک که از تبار قابیل هستند تبدیل به آتش شد و بمب گردید. همانطور که سامری در عصر موسی سنگ را ذوب نمود و از آن طلا استخراج کرد و با آن گوساله ای ساخت و بنی اسرائیل را به گوساله پرستی کشانید، در واقع این نفس بشر است که از اشیایی که در دست دارد آشکار می آید. نفس حابیلی و نفس قابیلی. نفس حابیلی که خداپرست و مخلص و ایثارگر است و نفس قابیلی که کافر و متکبر و بخیل است. عصایی که در دست موسی زنده می شود از کبیر، چشمه آب پدید می آورد تا بنی اسرائیل بیاشامند و نمیرند و رود نیل را خشک می کند تا بنی اسرائیل از قتل عام فرعون نجات یابند و از رود بگذرند. عصایی که حیات بخش است در دست مؤمنی ایثارگر و سنگی که آدم کش است در دست کافری بخیل و تبدیل به نیزه و شمشیر و دینامیت و تفنگ و بمب می شود و مرگافرین است. آن عصای چوپانی حابیل است و این سنگ هم همان بیل و کلنگ کشاورزی قابیل است. آن آلت حیات بخش و این ابزار قتاله می شود. بنابراین ابزار تولید معاش در دست یکی حیات بخش است و در دست دیگری اسلحه. و این فاصله بین سلاح و سلاح است. یکی از طریق حیات بخشی و ایثار امرار معیشت و زندگی می کند و دیگری از طریق مرگافرینی و بخل زیست می کند. یکی مسلحانه و دیگری مسلحانه. یکی به واسطه دادن و دیگری به واسطه گرفتن. و داستان حابیل و قابیل در روایات دینی دقیقاً نبرد بین دادن و گرفتن است. تضاد بین سخاوت و شقاوت. و ادابت قابیل نسبت به حابیل بر سر این است که چرا آن گوسفند چاق و زیبایی را که حابیل برای خدایش انفاق نمود مورد پذیرش و رضای حق قرار گرفت و دسته خوشه گندم آفت زده و به درد نخوری که خودش انفاق کرد مورد رضای خدا قرار نگرفت. پس دعوا بر سر رضای خدا است. در واقع حرف حساب قابیل این بود که چرا خداوند ایثارگران و سخاوتمندان را بیشتر دوست می دارد و چون دستش به خدا نمی رسید لذا برادرش را به قتل رسانید. و در حقیقت این برادر کشی مظهری از خدا کشی بود و این منشأ بروز کفر و ایمان است در همیشه تاریخ و در همه جای جامعه و در نفس هر فردی و در هر رابطه ای. بنابراین کسی که از ایثار و رحمت و سخاوت خوشش نمی آید، میل به نابود سازی می یابد. نابود سازی انسانهای اهل ایثار. و در واقع این همان تلاش برای نابود کردن خداست در نفس عمل و به لحاظ معرفت نفس. زیرا فردی که بخیل است و میل به بخشش مادی و عاطفی ندارد، گویا از طریق این بخشش خود را در معرض نابودی و مرگ می‌بیند و لذا نبرد او با ایثار و ایثارگران به مثابه نبردش بر علیه نابودی و فنا و مرگ است. زیرا دادن را عین از دست رفتن و ضعیف شدن و به سوی مرگ و نیستی حرکت کردن می‌فهمد. و این است که ایثارگران را انسانهایی بدبخت و مرگگرا و بلکه دیوانه و ابله می‌دانند. پس علت بخل و ادابت انسان خودپرست نسبت به ایثارگر چیست؟ ظاهراً به نظر می رسد که آدم کافر و بخیل و خودخواه بایستی نسبت به یه انسان ایثارگر احساس ترحم داشته باشد، زیرا او را بدبخت و در معرض نابودی می داند. این تناقض و تضاد در منطق و نفس عمل آدم بخیل از کجاست؟ آدم بخیل در این حال می بیند که آدم ایثارگر چقدر راحت و خوش و بیرنج و عذاب زندگی می کند و در این حال که از دیدگاه او هر آن در معرض خطر و سقوط و نابودی است، ولی عملا هرگز چنین نمی شود و بلکه خودش همواره خود را در معرض مرگ و نیستی حس می کند و جان می کند. از اینجاست که آدم بخیل مجبور است که برای آدم ایثارگر یک حامی و حافظ و دوست غیبی قائل شود که همان خداست. و در نفس خود می‌بیند و اعتراف می‌کند که خدا انسان ایثارگر را بیشتر دوست می‌دارد و از او حمایت می‌کند. و این طبع و عمل انسان کافر است و انسان کافر در وجود انسان مؤمن خدا را می‌شناسد و وجودش را جبران تأیید می کند ولی با او می ستیزد. همانطور که قرآن کریم هم می فرماید، کافران منکر وجود خدا نیستند بلکه خدا را بسیار دور می یابند و او را در نفس خود نمی یابند و نمی خوانند. ولی در عوض خدا را به مؤمنان بسیار نزدیک می بینند و گویا خدا را اصلاً در وجود مؤمنان می بینند و واقعیت هم همینطور است، که باز قرآن کریم خدا را از رگ گردن به انسان نزدیک تر می خواند. بنابراین نبرد و قتال کافر بر علیه مؤمن همان جنگ کافر با خداست و قتال با خداست. و خدا به لحاظ عقل مادی و حواس بشری مظهر غیب مطلق تا سرحد فنا و نیستی می باشد. فرضا جنگ بخیل کافر با مؤمنان ایثارگر امانا جنگ کافر با نابودی است و می خواهد نابودی را نابود کند تا احساس بودن را در خود تأمین و حراست و تکمیل نماید. و این واقعه به لحاظ عقلانی جنون محض است. و این است که بر کلیه امیال و افکار و اعمال و عواطف کافران جنون حاکم است و خداوند هم آنها را مجنون و ابله می‌خواند در قرآن. پس اسلحه پرستی بشر و تسلیحات مظهر آشکار جنون بشر است و حماقت بی‌پایان او و کفر فزاینده‌اش. بنابراین کسی اسلحه ای ندارد مگر آن که مشغول جنگ و قتال با خداست، با حقیقت، با معرفت، با انسانیت. انسان بخشنده و از خود گذشته خدا را با وجودش می شناسد و بخیل هم خدا را از نبودنش. آدمی به واسطه سخاوت و از خود گذشتگی خدا را به خود نزدیک می سازد و نزدیکش می یابد تا آنجا که او را در خودش می یابد. و از طریق بخل و استکبار و ثروت پرستی و خودخواهی هایش خدا را از خود دور می سازد و آنقدر از خدا دور می شود که به کلی بودش را عین نبود می یابد و بدین گونه احساس نابودی می کند و همواره در حراس است. و لذا نیاز به اسلحه دارد و انواع بیمه ها. بیمه ها نیز نوعی سلاح هستند و نشانه کفر و بیخدایی و هرچه که بر تسلیحات و امکانات حفاظتی و امنیتی و بیمه ها افزوده می شود بر میزان هراس و وحشت و توحش و ویرانگری ها و جنایات هم افزوده می شود. اصلا اگر دقت کنیم کل این تمدن علمی فنی ماهیتا تسلیحاتی است و ماهیتی جدالی و کافرانه دارد و این است که شاهد هراس و ترور روزافزون هستیم. بشر بخیل کل امکانات و نعمات حیاتی و وجودیش را در درون و برون خود مبدل به انواع سلاح‌های آتش‌زا و دودزا و سمزا نموده است تا به خیال خود از مرگ و نیستی خود ممانعت کند و یا آن را به تعویق اندازد. سلاح‌های نظامی، جاسوسی، تبلیغاتی، صنعتی، بهداشتی، سیاسی، پولی و بانکی و هنری و امثال هم. و اینها همه جلوه‌های جنگ و قتال انسان کافر با خداست و در واقع با خیشتن است. جنگی سرد، جنگی گرم، جنگی ولرم، جنگ هسته‌ای، جنگ چماقی، جنگ تبلیغاتی و ادبی و هنری، جنگ شیمیایی و میکروبی و تشعشعی، جنگ مالی و مذهبی و فلسفی. بنابراین نام واقعی این تمدن یک تمدن تسلیحاتی است که صدها شعبه دارد و این بدان معناست که بشر بخیل جز جنگ با خود و جهان و جهانیان کار دیگری ندارد و کل این تمدن حاصل این جنگ است. تمدن جنگی. و اگر پیشرفته ترین جنبه های علوم و فنون جز و اسرار جنگی محسوب می شود بیهوده نیست. و این نشان می دهد که ماهیت این علوم و فنون جنگی کافرانه و بخیلانه و مخرب و نابودی بخش است و تفکیک نمودن ماهیت این علوم از ماهیت انسانهای سازنده و پرستنده اش یک تفکیک منافقانه و به غایت احمقانه و جنون‌آمیز است و دال بر ماهیت جنگی چنین تفکری است و کسانی که میگویند این علوم و فنون ماهیتاً خوب و انسانی هستند ولی متاسفانه در اختیار انسانهای نااهل است، از خود انسانهای نااهل، نااهلتر و حق بازترند و به مانند شیاطینی افسرده و بی‌ابزارند. حق نیازی به اسلحه ندارد، فقط ناحق است که محتاج سلاح است، زیرا محکوم به فناست. درباره عیش. هر کسی شبان روز در جستجوی عیش است، چه کافر و چه مؤمن، چه عاقل چه دیوانه، چه کودک چه پیر. آدمی فقط برای عیش زندگی می کند و به امید عیش برتری. عیش‌های بشری به طور کلی دو دستند، عیش جسمانی و عیش روحانی. خوردن، سیکس و بازی محوری ترین عیش جسمانی هستند که بر بنیاد غریزه قرار دارند و جزو عیش حیوانی بشر هستند و در حیوانات هم این عیش وجود دارد. و نوع دیگر عیش درونی و روانی است که مربوط به حوزه اندیشه و احساس و دل آدمی می باشد و می توان آن را عیش معنوی نامید. البته به لحاظ ظاهر تفکیکی قاطع بین موضوعات و تجلیات این دو نوع عیش وجود ندارد. مثلا عیشی که در خوردن و نوشیدن و رابطه جنسی وجود دارد بی ارتباط با احساس و اندیشه آدمی نیست و بلکه همواره غایت دریافت هر عیشی همانا روان آدمی است و روان انسان محل حبوط و رسوب هر عیشی است و این مسئله درباره رنج ها هم مصداق دارد و بدین دلیل کیفیت و شدت عیش حیوانی انسان بسیار برتر از عیش مشابهی است که در حیوانات وجود دارد. همین امر از دلایل حرص و فزونی طلبی انسان در غرایز است. پرخوری و شهوت پرستی و بازیگری حرفه‌ای بشر نشانی این حقیقت است. بنابراین معنویت و روحانیت انسان تشدید و تقویت کننده عیش است و انسان‌های معنوی‌تر و عمیق‌تر مسلماً لذت بیشتری از همان خوردن و خوابیدن می‌برند و لذا قانع‌ترند و به سوی حرص و شهوت و افراط نمی‌روند، زیرا زودتر ارضا می‌شوند و قدرت وجودی بیشتری برای فهم و دریافت جهان دارند و عیش جهان را با قدرت شدیدتری می‌مکند، لذا زیاد طلب نیستند. بنابراین عیش و لذتی که اهل معرفت باطنی از همان جنبه حیوانی و مادی زندگی میبرند بسیار بیشتر از جاهلان است. لذا جاهلان به سوی تکاثر و حرص و ثروت اندوزی و فساد و امراض میروند، چون برای عیش بیشتر مجبور به استثمار خود میشوند و نیز استثمار و فریب دیگران. بنابراین معرفت و معنویت و تعمیق فکری و عاطفی تنها راه واقعی و عملی مبارزه با فساد و استثمار و بیماری و ستم است و تنها راه اطلاع و تشدید و سالمسازی عیش. پس عیش رنجور کننده داریم و عیش سلامتی بخش، عیش استثماری و عیش ایساری، عیش استکباری و عیش عرفانی، عیش کافرانه و عیش مؤمنانه، عیش حیوانی و عیش انسانی، عیش جسمانی و عیش روحانی. و انسان به میزانی که به باطن خود راه یافته است میتواند با باطن جهان رابطه برقرار کند و لذا عیش و نعمت موجود در جهان را از بنیاد میمکد و اقنا میشود. و این عیش روحانی و عرفانی و اعتلاعی و سلامت بخش و عادلانه است. و انسان قشری و ظاهر پرست و بی‌معرفت هم فقط از پوسته جهان برخوردار است و از شیره جهان محروم است و لذا مجبور به مصرف بیشتر است که این هم به استثمار از خودش می انجامد و خودش را رنجور می سازد و هم به استثمار از دیگران. انسان اهل معرفت مثل زنبور عسل است و از شهد و عصاره جهان بهره می گیرد و انسان بی معرفت مثل گاو و خر است و مستمرن باید مصرف کند و زباله تولید نماید و برای تأمین این مصرف قشری و حریصانه اش مجبور است که به ستم تن دهد و ستم کند، لذا هم خود را به فساد و انحطاط می کشد و هم محیط خود را. مصرف پرستی و شهوت پرستی و بازیگری جنون‌آسای بشر متمدن و این همه مکر و ستم و امراض و بدبختیش امری واحد است و دال بر قشریگری و بی‌معرفتی فزاینده اوست که او را به سوی قحطی فزاینده ای می‌برد. و هرچه که بر این ضعف و قحطی زدگیش افزوده می شود، دیوانه تر و بلنده تر و بازیگرتر و بازیچه تر و ستمکارتر و معذبتر می شود و عیش و لذت او از حیات و هستیش تقلیل می یابد و تا آنجا که جز عذاب بهره ای از وجود خود ندارد. و این است معنای سخن پرحکمت پیامبر اسلام صلی الله که آن کس که معاش ندارد، معاد هم ندارد. و معاش یعنی هر آنچه که به انسان عیش و لذت و قنای وجودی می بخشد. و از این روست که کافران عیش پرست ترین مردمانند و بیشترین امکانات عیشی را در اختیار دارند، ولی چون عملاً و نفساً و روحاً عیشی نصیبشان نمی شود، لذا معاد هم ندارند. یعنی به سوی خدا نمی گروند و به عهد خود با خدا وفادار نیستند. و از اینجاست که می توان دلیل و معنای عارفانه قناعت و فقر مردان حق را درک نمود. در واقع این انسان ها پر عیش‌ترین بشر هستند و عیاشان حقیقی اینهایند و به قول حافظ شیرازی، هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، این کیمیای هستی قارون کند گدارا. آنچه که از جهان به دست می آید یعنی رزق بایستی در وجود انسان کاملا هضم و جذب شود، وگرنه تن را مستهلک و و زبالدان می سازد و روان را به کدورت و یأس و قحطی زندگی و هرس و بخل می کشاند. و کارخانه هضم و جذب حقیقی جهان در وجود انسان معرفت و ایمان است. و معرفت است که بر اساس ایمان جهان را تبدیل به عیش پاک می کند و لذا چنین انسانی همواره شاکر و ذاکر حق است. زیرا از زندگی لذت می برد. کسی که کافر و منکر حق است مسلماً در زندگی لذتی و عزتی ندارد و از جوهره اعتلاعی و عزیز و لذیذ حیات محروم است، هرچند که سلطان باشد. و با نماز ظاهری و ورد و شعر هم نمیتوان به این عیش حیاتی رسید. و چه بسا متشرعان که چه افسرده و رنجور و در عذابند و در واقع باطنن کافرند و لذا شکرشان منافقانه و صرفاً کلامی است. کسی که به فحشا و زنا می رود مسلماً از رابطه جنسی با همسرش لذتی نمی برد و کسی که به حرام خاری و دزدی و ریا می رود مسلماً از مالی که دارد عیش نمی برد. و کسی که به بازیگری حرفه‌ای و تفریحات افراطی می رود مسلماً از کار و شغل خود بیزار است و از آن بهره ای ندارد و لذا به ریا کشیده می شود. پس زنا و ریا و ربا سه نشانه از بی‌معرفتی و محرومیت انسان از عیش سالم از حیات است. درباره جهان، اگر یک چیزی که وجود دارد به ناگاه نابود شود و این نابودی به معنای کاملش واقع گردد، نه اینکه تبدیل به چیزها و عناصر دیگری مثل نیروها و انرژیها گردد، در این صورت چه اتفاقی می افتد؟ مسلماً به ناگاه آن وجود از بین رفته و بر جایش خلأ مطلق پدید می آید. حالا وجود این خلأ مطلق در کل عالم هستی چه اثری خواهد گذاشت؟ یعنی این نابودی چه اثری در کل بود می‌گذارد و کل وجود عالم چه واکنشی نسبت به این عدم پدید می‌آورد؟ کمترین و حداقل اتفاقی که در عالم بود نسبت به نابودی حاصل از یک چیز موجود پدید می‌آید این است که کل عالم هستی به کانون این عدم میل می‌کند و کشانیده می‌شود. همانطور که مثلا وقتی به ناگاه بادکنکی می ترکد، بلا فاصله کل هوای محیط به آن سو کشیده می شود و آن فضای خالی شده نسبی را پر می کند و در واقع همین بادکنک کوچک ترکیده شده، کل هوای موجود در جو زمین را به حرکت در می آورد و این حرکت به کل موجودات جمادی نیز در درجات متفاوتی اثر می کند و در واقع بر کل طبیعت اثر می گذارد. و این یک واقعیت تجربی است که کل آدم در درجات و حالات و کیفیات و کمیات متفاوتی به سوی محل ترکیدن بادکنک حرکت می کند و به آن سو کشیده می شود و اثر این کشش در هر موجودی به گونه ایست. این مثالی از یک خلأ نسبی بسیار بسیار ضعیف است و در واقع نوعی تبدیل کمی و جابجایی است و فقط هوای فشرده شده یه درون بادکنک است که کمی انبساط می یابد و از فضای محدود بادکنک آزاد می شود. پس نابودی کامل و ناگهانی یک موجوده هرچند کوچک مثل یک سنگ ریزه، انقلابی عظیم در کل کائنات پدید می آورد و کل عالم هستی را برای پر کردن آن خلأ مطلق به حرکت و انبساط با می دارد و بدین طریق لااقل در صورت و شکل کل موجودات عالم دگرگونی ایجاد می کند و به همین شدت در کیفیت درونی جهان. یعنی با نابودی کامل یک موجود، کل موجودات عالم هستی برای حفظ موجودیت کلی خود مجبور به ایثارند و بایستی از وضعیت سابق خود بگذرند تا در صورت و ماهیت جدیدی امکان بقا داشته باشند. این کمترین اتفاقی است که بر اثر نابودی کامل یک چیزی در کل چیزها واقع می شود. دگرگونی، همانطور که مثلا آدمی با از دست دادن عضوی از بدنش سایر اعضا و حواسش فعالتر می شود و سعی می کند جبران آن نقصان را بنماید. همانطور که با پدید آمدن جراحتی بر بدن، کل بدن برای ترمیم آن زخم به تکاپو می افتد. همانطور که با از دست رفتن یکی از اعضای خانواده، سایر اعضا به طور طبیعی برای پر کردن جایگاه عاطفی و اقتصادی و رفتاری آن عضو از دست رفته به جنب و جوش می آیند و مجبور به از خود گذشتگی و تغییر می شوند. بنابراین در معنای کلی تر هم هر چیزی که از دست برود و نابود گردد، کل جهان هستی و هر آنچه که در آن هست نیز خواه نخواه دچار تغییر و ایثار می شود و در واقع گرایش به نابودی می یابد برای حفظ وجود کلیش. یعنی هر چیزی که نابود شود، این نابودی به کل جهان هستی منتقل می شود. در معنای نسبی و تدریجی هم این قاعده وجود دارد و محسوس تر است. یعنی هر تغییری در هر چیز موجب تغییر در کل چیز هاست. تغییر ماهیتاً فناخو و ایثاری است. زیرا تغییر یافتن به معنای از دست دادن جنبه‌ای از موجودیت نقد است. بنابراین هر تغییری هر چند جزئی موجب تغییر در کل عالم است به همان میزان و شدت. پس نابودی کامل یک چیز هم بایستی موجب نابودی کل عالم شود و کل عالم هستی در خلأ مطلق پدید آمده از نابودی آن چیز فرو ریزد و به کلی فنا گردد. یعنی اگر یک سنگ ریزه‌ای کاملا نابود شود، کل عالم هستی را نابود می کند. این حقیقتی است که به واسطه استنباط عقلی از تجربه حسی حاصل می آید و کاملا مقبول و محسوس است. با آنچه که گفته شد و نشان داده شد، می توان درک کلی از جهان هستی و هستی چیزها حاصل نمود و دید که وجود جزئی، جزئی از وجود کلی عالم نیست و بلکه کل عالم هستی در هر جزء آن تماما حضور دارد و با آن با تمام وجودش متصل و متحد است. یعنی وجود کلی و وجود جزئی نداریم، فقط وجود داریم و چیزها به یک میزان وجود دارند و هر چیزی جهانی است و قدر جهانی دارد و وجود یا هستی به یک میزان بین موجودات عالم هستی تقسیم شده است و این تقسیم شدگی هم اصلاً حقیقی نیست بلکه صوری است. یعنی جهان در ماهیتش تقسیم نشده و به میلیاردها موجود تفکیک نگردیده است، بلکه در صورت تقسیم شده است که اگر چنین تقسیم صوری هم نمی شد، اصلاً وجود برای انسان قابل درک نمی بود. یعنی هر چیزی قطعه ای از جهان نیست بلکه صورتی از جهان است و روزنه ای به جهان است و نشانه ای از جهان. تغییرات که امری بلا وقفه در هر موجودی است، همان سیر تدریجی واقعی نابودی در بستر زمان است. یعنی به جای این که چیزی ناگهان و در یک چشم به هم زدن به کلی نابود شود، به گونه ای که هیچ اثری در جهان باقی نگذارد، طی میلیاردها هزار سال اندک اندک نابود می شود. مثل یک فیلم یک دقیقه ای که بی نهایت کند شده باشد و ما آن فیلم را به مدت یک میلیارد سال تماشا کنیم. مثلا آدمی وقتی به پایان عمرش می رسد، زندگی گذشتش را مثل یک فیلم یک دقیقه ای می بیند که به مدت 70 سال کند شده بوده است. واقعیت زمان دقیقا این گونه است. همانطور که خداوند می فرماید که کل جهان هستی را در نیم نظری خلق کرده است و این یک لحظه از ازل تا ابدیت بی انتها به طول می انجامد. یعنی به ناگاه و در لحظه ای هستی را از عدم پدید آورده است و همینطور هم به یک لحظه عالم هستی را به خود می خواند و معدوم می کند در قیامت کبرا. و به واسطه ی تغییر و تحول در چیزهاست که امکان درک وجود چیزها میسر است و اصلا وجود هر چیزی همان تغییرات آن چیز است. و اگر وجود هوا برای انسان نامفهوم و ممتنع است، بدان دلیل است که تغییراتش کمتر محسوس و مفهوم است، یعنی وجود هر چیزی همان سیر نابود شدن آن چیز است و در جریان نابودی تدریجیش قدر وجودش به تدریج آشکار می شود. هر چیزی تا فنا نگردد قدرش آشکار نمی شود. مولانا. جهان هستی یک بار به وجود آمد، آنگاه که انسان وجود نداشت، زیرا انسان آخرین موجود عالم بود که پدید آمد. پس جهان در غیبت و در عدم انسان بود که پدید آمد، یعنی انسان جدیدترین موجود است و جوانترین صورت جهان است. و اما از پدید آمدن انسان به بعد، کل جهان هستی و از جمله انسان باز میل به رجعت به وضع اولیه خود، یعنی عدم دارد. پس انسان فقط شاهد جریان معدومیت جهان است و شاهد بر این از دست رفتن است. یعنی انسان انا لله را شاهد نبوده است، ولی شاهد و انا الیه راجعون می باشد. همانطور که بارها نشان داده ایم، برای انسان فهم خدا و نیستی به لحاظ ادراک حسی و ذهنی دقیقا مترادف و یکسان است. وقتی که هنوز انسان خلق نشده بود، جهان موجود بود و در حال خلق شدن بود. و حالا که انسان هست، جهان در حال فنای تدریجی است در مقابل چشم او. گویا انسان فقط برای همین کار خلق شده است که نابودی را لحظه به لحظه و ذره به ذره تجربه کند و از این طریق وجود را فهم کند و قدرش را دریابد. پس فهم انسان از جهان فهمی نابودگرایانه است و نه وجودگرایانه. این است که انسان همواره از بدو تولد تا مرگش در هراس است. و اما وجود خود انسان حاصل سیر نابودی جهان است و خود انسان فرزند نابودی است و بودنش را مدیون نابودی جهان می باشد و وارث نابودی جهان است و از سیر نابودی جهان به وجود آمده است. پس انسان وجود و هستی یابی را فقط از طریق خیشتن خیش می تواند درک کند و فهمی وجود گرایانه یابد. یعنی از طریق خودشناسی است که امکان وجود شناسی و علم خلق شدن به دست می آید. یعنی کسی که خود را نمی شناسد اصلا وجود یافتن را نمی شناسد و کمترین درک و تجربه و حسی از هستن و بودن ندارد. آن که خود را نشناخت هلاک شد، علی علیه السلام. و این گونه است که از هراس می رهد، هراس فنا شدن. پس کسی که خود را نمی شناسد نابوده است و از آنجا که وجود امری واحد است و کلی و جهانی، پس انسان از طریق خودشناسی وجود جهان هستی را هم می یابد و می فهمد و می تواند شاهد بر خلقت ازلی آن شود، در هستی خیشتن. پس جهان دیگر وجود ندارد و انسان فقط با خاطره و شبهی از آن مواجه است. پس بهتر است دست از این خاطره بکشد و به خودش رجوع نماید تا واقعیت وجودی از دست رفته جهان را دریابد. کسی که خود را شناخت همه چیز را شناخت و کسی که خود را نشناخت هیچ چیز را نشناخت. علی علیه السلام. جهان مظهر انکار وجود است جبرن، و لذا انسان بایستی خودش را از آن نهی کند و به معروف وجود که همان انسان است بازگردد. پس امر به معروف همان خودشناسی است ولا غیر. هشدار که رشته بقای جهان پاره شد. علی علیه السلام. همانطور که مثلا دانشمندان نجوم امروز به واسطه تلسکوپ انفجار و فروپاشی ستاره ای را تماشا می کنند که در واقع این انهدام میلیاردها سال پیش واقع شده است و ما الان آن را درک می کنیم. پس اگر تجربه انسان در جهان چیزی جز تجربه مرگ و تباهی و ناکامی و نابودی نیست، طبیعی و عین واقعیت جاری است. پس در واقعیت امر جهان وجود ندارد، فقط انسان است که وجود دارد. ولذا احساس وجود هم برای انسان فقط و فقط در وادی خودشناسی ممکن است ولا غیر، زیرا غیری وجود ندارد. به همین دلیل کل دانش و فنون بشری درباره جهان ذاتاً نابودی زاست، زیرا جهان وجود ندارد. آیا مفهوم است؟ فقط خودشناسی است که هستی زاست.